وقتی ادرکنی.
تا میگه اللهم کن لولی یک دست بلند میکنی، امام زمان هر جا باشه دست بلند میکنه، خدایا ببینی به یاد منه، منم به یاد او هم.
یا حجت ابن الحسن عجل علا ظهورک.
من میرم به حق 12 امام و 14 معصوم زور آقای امام زمان برسون چیزی آروزی نه.
تنین انداز شدن نوای استغاثه به درگاه الهی در سراسر کشور در شب نیمه شعبان. امسال آیین‌های سالروز میلاد مهدی موعود علیه السلام حضوری برگزار نمی‌شود.
قدردانی رئیس جمهور از تلاشگران عرصه‌های سلامت و تولید در کشور. آقای روحانی برای اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند از شنبه آینده به همکاری همه مردم نیازمندیم.
رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی آقای خاوازی، تعیین قیمت‌های تضمینی و عادلانه برای محصولات کشاورزی را از برنامه‌های خود اعلام کرد.
رئیس قوه قضاییه کرامت، مبارزه با فساد و تلاش و همکاری با همه بخش‌ها برای رفع موانع تولید اولویت‌های کاری دستگاه قضایی در سال جدید است.
و افزایش شمار بیماران کرونایی جهان به 1,500,000 نفر و تعداد جان باختگان به 85,000 تن. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا، میلاد مسعود بقیت الله الاعظم، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی چهارشنبه 20 فروردین 1399 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
در شب نیمه شعبان نوای استغاثه به درگاه الهی در سراسر کشور تنین انداز شده است و مؤمنان با قرائت دعای فرج و زیارت آل یاسین تأجیل در فرج آخرین ذخیره الهی و رفع مشکلات جامعه را از ایزد منان طلب می کنند. امسال مراسم شب نیمه شعبان و آیین‌های سالروز میلاد مهدی موعود علیه السلام به علت شیوع کرونا حضوری برگزار نمی‌شود، اما حق جویان با قرائت دعا و تضرع و توسل به صاحب الزمان علیه السلام به استقبال این مناسبت بزرگ رفتند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از پخش زیارت آل یاسین و دعای فرج از مأذنه مساجد و اماکن مذهبی و مسکونی و تنین نوای یا مهدی ادرکنی از بام منازل خبر داد و تأکید کرد این اقدام با رعایت دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با کرونا انجام می‌شود. این شورا از مردم خواست در چنین شبی که پس از شب قدر با فضیلت ترین شب سال و یکی از اعمال آن احیا و شب زنده‌داری است، برای ظهور مقتدای عالم هستی و رفع گرفتاری ها به ویژه شیوع کرونا دعا کنند. درخواست دبیر کل جنبش حزب الله لبنان برای راه اندازی پویش جهانی اجتماع قلب ها هم از هشتگ هایی است که در فضای مجازی ترند شده است. سید حسن نصرالله به مناسبت نیمه شعبان از مردم خواست رأس ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت مکه مکرمه، 10 شب به وقت تهران، برای تأجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و رفع بلا از جهان دست به دعا بردارند و دعای هفتم صحیفه سجادیه را قرائت کنند.
های بیقرار بیقرارتر از همیشه است برای قدوم مهدی زهرا.
جهان بشریت در انتظار عدالت و عدالت در انتظار یوسف فاطمه مهدی زهرا.
آری زندون غمم با تو پا پر از خنده میشم.
زندون غمم با تو پر از خنده میشم. من گرچه کمم از تو چه آکنده میشم.
عقول در زمان امام زمان کامل میشه، مکارم اخلاق کامل خواهد شد، اخلاق بر جامعه حاکم میشه.
مولای عزیز ما فلسفه تمام گشایش ها هستیم.
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی.
منتظر واقعی به نظر من کسیه که مقدمات ظهور حضرت رو فراهم کنه و برای فرجشون بسیار دعا کنه.
از وجود نازنین امام زمان بخواییم این ابتلا رو از همه عالم برداره.
انتظار خوب یک انتظار درست اونیه که همه با هم دست به دست هم بدیم، اون چیزی که خدا میپسنده، امام زمان میپسندن، اونی باشیم که ایشون میخواد.
ندیدم خالی برگرده از احسان تو.
آقا امام زمان برای بندگان خدا دعا میکنه، برای عاشقاش دعا میکنه.
یک روز پنجره رو به جهان گشوده خواهد شد، ای گل نرگس ما را دریاب و چشمان من را به جمال خودت روشن.
جنگ و گریزی نمیمونه، کسی از درد و رنج و غصه قصه نمیخونه.
رئیس جمهور امید به آینده را یکی از معانی والای انتظار ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دانست و گفت البته از امید بالاتر آمادگی برای ظهور است، آمادگی برای صلح و عدالت در سراسر جهان. آقای روحانی که در جلسه امروز هیئت دولت سخن می گفت همچنین از تمام کسانی که این روزهای سخت در عرصه سلامت مردم و افزایش تولید در کشور تلاش می کنند قدردانی کرد و افسود ایجاد شرایط آرام در جامعه و وفور مواد غذایی و تجهیزات بهداشتی و درمانی در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا بیانگر تلاش گسترده تولید کنندگان کشور است که جای قدردانی دارد. رئیس جمهور همچنین به آغاز طرح فاصله گذاری هوشمند از شنبه آینده اشاره و تاکید کرد از 23 فروردین موج دوم مبارزه با کرونا در کشور آغاز می شود و در این دوره به همکاری همه مردم نیازمندیم چون سخت‌تر از دوره قبل است. همکارم قاسم زاده گزارش می دهد.
جلسه هفتگی هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. آقای روحانی در این جلسه ضمن تبریک فرارسیدن نیمه شعبان گفت آنچه برای ما مهم است امید به آینده است و از امید بالاتر آمادگی انتظار ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. وی سپس به 20 فروردین روز انرژی هسته‌ای اشاره و بر بکارگیری دستاوردهای هسته‌ای در بهداشت و درمان تاکید کرد. رئیس جمهور با بیان اینکه در تولید تجهیزات پزشکی به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌ایم افزود
امروز در کیت‌های آزمایشگاهی ما کم کم رو پای خودمون داریم وامیستیم. در زمینه سی تی اسکن اونچه که دستاورد یک شرکت دانش بنیان بود در یک زمان بسیار کوتاهی را این عکس رو برای ما تفسیر میکنه. کیت های جدیدی در اختیار قرار گرفته. این کیت ها به ما نشون میده در یک زمان بسیار کوتاهی که طرف آیا ویروس کرونا رو گرفته و پشت سر گذاشته یا نه.
آقای روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه در بخش کالاهای اساسی ذخایر خوبی داریم به خودکفایی در بخش‌های مختلف تولید ماسک و الکل اشاره کرد و گفت
مردم در زمینه مواد غذایی الحمدلله در فروشگاه‌ها وفور رو مشاهده می‌کنن، حتی در مواد بهداشتی وفور رو مشاهده می‌کنن. انشالله امیدواریم در زمینه ماسک و امثال اینها هم در آینده نزدیک ما بتونیم به خودکفایی برسیم.
آقای روحانی همچنین بار دیگر با اشاره به آغاز فعالیت برخی فعالیت‌های اقتصادی از روز شنبه آینده از مردم خواست برای مقابله با دور جدید شیوع بیماری کرونا در کشور همکاری بیشتری داشته باشند.
از شنبه مرحله جدید مبارزه با کرونا شروع میشه و این موج همکاری بیشتر همه رو با هم دیگر نیاز داره، چون ما می‌خوایم بیاییم فعالیت اقتصادی رو هم در حدی که امکان پذیره انجام بدیم، همزمان مبارزه با کرونا را انجام بدیم.
رئیس دولت 12 در جلسه هیئت دولت به سیاست خارجی هم گریزی زد و صندوق‌های بین‌المللی خواست به وظایفشان عمل کنند و تبعیض قائل نشوند.
ما در طول شاید 50 سال گذشته از این صندوق چیزی نخواستیم. در این شرایط سخت اگر اونا بخوان به وظایفشون عمل نکنن، خب دنیا یک قضاوت دیگری نسبت به اونها انجام خواهد داد. آمریکایی‌ها متاسفانه همیشه یک جانبه گرا بودن. حالا در این مسئله این بیماری هم تفکرات نادرست خودشون رو ادامه میدن. در تاریخ این مسئله باقی میمونه که کاخ سفید که تا حالا در مسائل اقتصادی تروریست بود، از این پس در مسائل درمانی هم تروریست هست. این به عنوان یک ننگ تاریخی برای هیئت حاکمه آمریکا خواهد ماند.
آقای روحانی در پایان سخنان خود تاکید کرد برای مقابله با بیماری کرونا شنبه وارد مرحله سخت‌تری می‌شویم و با تمام قوا آمادگی خود را برای مقابله با این بیماری ادامه می‌دهیم.
گزارش همکارم حنیف پیافرین را شنیدید از جلسه هیئت دولت و صحبت‌های رئیس جمهور.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت تعداد بیماران شناسایی شده کرونایی در کشور به 67286 مورد رسید. آقای جهانپور شمار جانباختگان بر اثر کرونا را 4003 تن اعلام کرد.
در تلاشی که همکاران ما داشتند و گزارش های 24 ساعت اخیر 1997 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده که با احتساب روزهای گذشته جمعاً 67286 مورد تا این لحظه مورد قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ما ثبت شده خواهد بود. خوشبختانه روند بهبودی مبتلایان به این بیماری همچنان با یک شیب صعودی قابل توجه در کشور قابل مشاهده است، چنان که تا امروز ظهر 29812 نفر از موارد مبتلای قطعی به این بیماری بهبود یافتند و یا از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ما ترخیص شدند که جای شکر اون قطعاً باقی است، و البته 3956 مورد از عزیزان مبتلا به این بیماری در وضعیت بحرانی یا شدید در بیمارستان‌ها و مراکز و بخش‌های مراقبت ویژه ما تحت مراقبت هستند. و خدمت شما عرض کنم که متاسفانه البته آمار درگذشتگان هم جزئی از اطلاعاتی است که ما هر روز باید خدمت مردم عزیزمون عرض کنیم. 121 مورد از عزیزانی که ظرف روزها و هفته‌های اخیر در مراکز درمانی ما بستری بودند متاسفانه ظرف 24 ساعت گذشته فوت کردند و تا این لحظه 4003 مورد فوت و درگذشت قطعی ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور ثبت کردیم. 220975 مورد هم تست RT-PCR در سراسر کشور تا پیش از ظهر امروز انجام شده و نهایی شده که خب نتایج اون رو ظرف همه روزهای اخیر و امروز گزارش رو خدمت شما عرضه کردیم.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می دهیم.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 1,500,000 نفر و تعداد جانباختگان به 85,000 تن افزایش یافت. در آمریکا تعداد مبتلایان به کرونا از مرز 404,000 نفر گذشت و آمار جانباختگان به مرز 13,000 نفر رسید. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد 230 نفر از خدمه ناو هواپیمابر روزولت به ویروس کرونا مبتلا شدند. در پی برکناری فرمانده این ناو به خاطر افشای اطلاعات مربوط به ابتلای خدمه آن به کرونا، وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا هم استعفا کرد. اما در اروپا تعداد جانباختگان کرونا در ایتالیا 17,127 نفر و تعداد مبتلایان 135,586 نفر اعلام شده است. اسپانیا هم 14,555 نفر فوتی و 146,690 بیمار کرونایی دارد. در فرانسه تعداد مبتلایان از 109,000 تن و شمار جانباختگان به 10,330 نفر افزایش یافته است. وزیر دفاع فرانسه هم از وجود موارد مشکوک ابتلا به کرونا در خدمه ناو هواپیمابر شارل دوگل خبر داد. در آلمان تعداد مبتلایان به 109,330 تن و شمار جانباختگان به 2,100 تن رسیده است. در انگلیس هم تعداد بیماران به بیش از 55,000 تن و شمار جانباختگان به 6,160 تن رسیده است. در ترکیه آمار مبتلایان به بیش از 34,000 تن و شمار قربانیان کرونا 725 نفر اعلام شده است. اما در چین شهر ووهان بعد از 76 روز از قرنطینه خارج شد.
شهر 11 میلیونی ووهان پس از 76 روز قرنطینه امروز چهارشنبه 20 فروردین ماه از قرنطینه خارج شد و مردم در صورت داشتن کد سبز میتونن در این شهر تردد کنن. خیابون‌ها، مرکز عمده خرید و فروشگاه باز، مردم میتونن خرید کنن و در صورت داشتن کد سبز یعنی کد سلامت میتونن از شبکه حمل و نقل شهری هم استفاده بکنن. کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 62 مورد مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند، 2 نفر جان باخته و 12 نفر هم مشکوک به این ویروس ثبت شده. مقامات بهداشتی چین همچنین اعلام کردند در 24 ساعت گذشته 137 نفر به عنوان ناقل خاموش، افرادی که هیچ علامتی در آنها دیده نمیشه، شناسایی شدند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
دبیرکل سازمان ملل متحد از افزایش خشونت‌های خانگی به ویژه علیه زنان در بیشتر کشورها اظهار نگرانی کرد. خشونت‌های خانگی در پی فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع کرونا و قرنطینه افراد در خانه‌ها افزایش یافته است.
دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترس گفته در این شرایط همه‌گیری کرونا یکی از نگرانی‌های اساسی سازمان ملل افزایش شدید خشونت علیه زنان در قرنطینه و در خانه، جایی که باید برای بسیاری از زنان امن باشه. شواهد و قرائن و اسناد سازمان ملل نشون میده که در بسیاری از کشورها خشونت علیه زنان در این روزها به شدت افزایش داشته.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی فردا مصادف با نیمه شعبان سالروز ولادت با سعادت قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف با ملت شریف ایران مستقیم سخن خواهند گفت. سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب ساعت 11 صبح از شبکه های رسانه ملی و همچنین از پایگاه اطلاع رسانی خامنه ای دات آی آر و حساب های اینستاگرام و توییتر این پایگاه به زبان های مختلف و به صورت زنده پخش خواهد شد.
با رأی اعتماد نمایندگان مجلس، آقای کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی شد. نمایندگان مجلس پس از شنیدن برنامه‌های وزیر پیشنهادی دولت با 196 رأی مثبت به وی رأی اعتماد دادند. آقای خاوازی با ارائه برنامه‌های خود در مجلس بر تعیین قیمت‌های تضمینی و عادلانه برای محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: قول می‌دهم که حق کشاورزان را بگیرم. معاون اول رئیس جمهور هم در دفاع از آقای خاوازی گفت: حضور او در جایگاه وزارت افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. در جلسه علنی مجلس همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از نحوه اجرای توافق هسته‌ای در مقطع زمانی 26 تیر 96 تا 26 تیر 97 قرائت شد. آقای نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان بدعهدی‌های اتحادیه اروپا در اجرای برجام هشدار داد: اگر اتحادیه اروپا تضمین عملی برای اجرای برجام ندهد، ایران ضمن محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی گسترده اورانیوم را در پیش می‌گیرد. همکارم قاسم‌زاده گزارش می‌دهد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای پزشکیان نایب رئیس اول مجلس برگزار شد و بررسی صلاحیت و برنامه‌های آقای خاوازی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به عنوان اولین دستور کار نمایندگان خانه ملت بود. در این جلسه ابتدا دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف دیدگاه‌های خود را ارائه کردند و در ادامه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت. همچنین معاون اول رئیس جمهور هم در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: آقای خاوازی نیروی خود ساخته و توانمند است و همه سطوح مدیریتی را طی کرده است. آقای جهانگیدی در ادامه گفت:
آقای دکتر خاوازی یک نیروی
خودساخته توانایی است که از روستا بزرگ شده در خانواده متدین مذهبی و فردی متدین پایبند به انقلاب دلسوز همه سطوح کار طی کرده، یک کارشناس بوده، با کارشناسی کار خودش انجام داده، مورد توجه قرار گرفته، به سطح رئیس اداره رسیده، به سطح مدیر کلی رسیده، در دوران مدیر کلی خودش یکی از بزرگترین طرح‌های ترویجی کشور در زمینه کشاورزی انجام داده.
در نهایت پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان و دفاعیات وزیر پیشنهادی و معاون اول رئیس جمهور، صلاحیت آقای خاوازی به رأی گذاشته شد و نمایندگان مجلس با 196 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه به آقای خاوازی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی رأی اعتماد دادند.
آرا اخذ شده 215 رأی، آرا موافق 196 رأی، آراء مخالف 15 رأی، آراء ممتنع 4 رأی. بنابراین مجلس به جناب آقای خاوازی به عنوان وزیر محترم جهاد کشاورزی رأی اعتماد داد.
همچنین در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از روند اجرای برجام در مقطع زمانی 26 تیر ماه 96 تا 26 تیر ماه 97 قرائت شد. وکلای ملت در ادامه این جلسه با اصلاح برخی مواد لایحه کمک به پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی و همچنین نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
رئیس قوه قضاییه از مسئولان قضایی خواست برای احیای حقوق مردم منتظر رسیدن دادخواست و شکایت نمانند و به موقع اقدام کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانهای سراسر کشور افزود باید برای ایجاد عدل که قانون اساسی بر آن تأکید می کند حتی بدون دادخواست وارد میدان شد. رئیس قوه قضاییه همچنین سه نکته محوری کرامت، مبارزه با فساد و تلاش و همکاری با همه بخش ها برای رفع موانع تولید را اولویت های کاری این دستگاه در سال جدید عنوان کرد.
اولویت ما در سال جاری سه نکته محوری است. یک، کرامت. نسبت به قضات و همکاران عزیز، نسبت به اصحاب دعوا، نسبت به ارباب رجوع، نسبت به متهم و نسبت به همه کسانی که به نحوی با عدلیه سر و کار دارن، با سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه ارتباط دارن. مسئله حفظ کرامت یک امر بسیار مهمه در مجموعه دستگاه قضایی. رسیدگی، پیگیری و بررسی مسائل با حفظ کرامت. محور دوم موضوع مبارزه با فساد. مبارزه با فساد به عنوان نکته محوری است در دستگاه قضایی دارای اولویت و سلامت دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته همواره برش تأکید شده. تداوم این سلامت باز هم مورد تأکید خواهد بود و مبارزه بی امان با فساد، هم بسترهای فسادزا باید اصلاح بشه، هم باید با مفسدین برخورد بشه. نکته سوم مسئله تلاش و همکاری با همه بخش‌ها برای رفع موانع تولیده. رفع موانع تولید اگر بشه، تولید رونق و جهش پیدا میکنه. اونچه که سخن سال هست و شعار سال هست.
رئیس قوه قضاییه همچنین تصریح کرد مشکلاتی که به علت بیماری کرونا ایجاد شده محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، اما به هیچ عنوان نمی‌تواند مانعی در مسیر تحول کشور باشد.
کرونا محدودیت ایجاد میکنه، اما به هیچ عنوان مسیر تحول رو نمیتونه براش ایجاد مانع باشه. هیچ مانعی برای مسیر تحول در دستگاه قضایی نباید این گونه حوادث و این گونه مسائل ایجاد بکنه، بلکه باید از این موضوع به عنوان یک فرصت استفاده بشه. همچنانی که رهبری معظم انقلاب فرمودن، ما توسعه دادرسی الکترونیک رو دنبال کنیم. یک روندی تا کنون داشته، این روند باید سریع بشه، حرکتی تندتر بشه. تمام دوستان در این قضیه مشارکت کنن. ما باید دادرسی الکترونیک رو انشاءالله توسعه بدیم به نحوی که کاملا بشه یک دستگاه قضایی هوشمند، یعنی به دنبال شکلگیری دستگاه قضایی هوشمند انشاءالله باید باشیم. این فرصت کرونا این رو ایجاد کرده، باید از این فرصت استفاده کنیم. استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دادرسی‌های غیر حضوری. ما باید از ظرفیت‌های قانونی برای دادرسی غیر حضوری بتونیم کاملا استفاده کنیم.
معاون اول رئیس جمهور سلامتی مردم و حمایت از اقشار آسیب دیده از کرونا را از اولویت‌های اصلی دولت در این شرایط اعلام کرد و گفت تاکنون کمک‌های مالی به اقشار آسیب دیده از کرونا توسط خیرین و دستگاه‌های مختلف انجام شده است، اما با دستور رئیس جمهور این کمک‌ها باید توسط یک ستاد مرکزی به نحو درستی مدیریت و توزیع شود. آقای جهانگیری در جلسه ساماندهی تسهیلات حمایتی برای اقشار آسیب دیده از کرونا به کمک‌های بنیاد مستضعفان، بسیج، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، مردم خیر و تعدادی از شرکت‌های دولتی و غیر دولتی به آسیب دیدگان ویروس کرونا اشاره و تأکید کرد در این ایام به گروه‌های زیادی که تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی نیستند اما به خاطر شیوع این بیماری در معرض آسیب قرار دارند باید توجه جدی شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین از کادر درمانی و به خصوص پزشکان و پرستاران بیمارستان‌ها تجلیل کرد و گفت چنین همدلی در سالهای اخیر در سطح جامعه دیده نشده و این همدلی فقط با ایام سالهای دفاع مقدس قابل مقایسه است. در این جلسه رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، وزیر تعاون و رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های حمایتی، نماینده تشکل‌های غیر دولتی وزارت کشور و وزارت بهداشت گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های خود در حمایت از اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا ارائه کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که به علت شیوع کرونا آسیب دیده‌اند حمایت می‌شود. آقای شریعت مداری در حاشیه نشست هیئت دولت گفت این اقدام در ادامه حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد.
اول رسیدیم به اون دسته از مشاغل غیر رسمی که کف بازار ایران کار میکردند و حتی بسیار از اونا دارای کدهای تامین اجتماعی و بیمه نبودند و مشاغلشون غیر رسمی بود. طریق بانک‌های اطلاعاتی 46 گانه موجود با یک چک مجدد سازمان هدفمندی یارانه‌ها یک جماعت 1,200,000 خانواده‌ای که 3,000,000 نفر رو شامل میشد رسیدیم که به همه اونا در اسفند ماه بین 200 تا 600,000 تومان منابع در جمع 350 میلیارد پرداخت شد. در فروردین ماه و اردیبهشت و خرداد همین کار تکرار خواهد شد. سطح درآمدی بالاتر از این قشر کسانی که بودند که هر بخش‌های گوناگون فعالیت‌های اقتصادی کشور مشغول فعالیت هستند، دولت محترم تصویب کرد کارت اعتباری 4 میلیون از خانوارهای ایرانی در کنار کارت یارانه بهشون اعتباری داده بشه. سقف 1 تا 2 میلیون تومان خانواده یک نفره و چند نفره. ان شاءالله امیدواریم در هفته آینده با آمادگی نظام بانکی کشور این کار هم عملیاتی بشه. 1,000,000 واحد تولیدی کالا و خدمات از بنگاه‌های یک نفره مثلا رانندگان ماشین‌های سنگین تا کارگاه‌هایی که بالاتر از 100 نفر در اونها شاغل هستند به ازای هر نفر سرانه به تعداد شاغلین ضرب در یک ضریبی به عنوان هزینه‌های بالای سری تولید از منابع اعتباری ریالی نظام بانکی با نرخ 12% انشالله این جامعه بهره‌مند خواهد شد. شرط یارانه‌دار بودن این منابع هم حفظ اشتغال موجود در این واحدها، همون اشتغالی که در بهمن ماه هست تا پایان اسفند ماه سال 1399.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تصویب آیین‌نامه افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد و گفت افزایش حقوق شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران از فروردین اعمال می شود. آقای نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت افسود با افزایش 15% حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان در سال 99 حداقل دریافتی بازنشستگان 2,800,000 تومان است.
سه تا اتفاق میفته، هم برای بازنشستگان هم برای شاغلین. ابتدا 15% به حقوق همه اینها افزوده خواهد شد. اگر در جمع اینها کسانی بمونند که با توجه به این افزایش 15% حقوقشون به 2,800,000 تومان نرسه، همه اونها مجدداً حقوقشون به 2,800,000 تومان افزایش پیدا میکنه و بعد از اون کسانی که در محدوده حقوق 2,400,000 تا 5,100,000 هستن باز هم به صورت پلکانی معکوس به حقوق اونها هم افسوده خواهد شد. بازنشستگان عزیز از متناسب سازی حقوق هم استفاده میکنن که اون هم یه چیزی بین 15 تا 70 و چند درصد به حقوقشون نسبت به حقوقی که سال 1398 داشتن افسوده میشه.
سازمان هواشناسی تا فردا شب برای بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد و درباره پیامدهای شدت بارش ها در غرب کشور هشدار داد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در اغلب مناطق کشورمون به جز استان سیستان، بلوچستان و هرمزگان بارش ها ادامه داره. بارش تو نقاط مستعد